أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى أعدائهم أجمعين عرض سلام و ادب دارم محضر دوستان عزیز و با تسلیت این روز عزیز، روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خدمت دوستان عزیز و همچنین طبق یک روایتی البته روز تولد امام حسن عسکری هم هست، به هر حال تسلیت میگم و امیدوارم که خدای متعال به همه ما توفیق بده که هم اهل بیت رو به درستی بشناسیم و هم به درستی بشناسونیم و هم به درستی در مسیر اونها حرکت کنیم، مخصوصا قدر حضرت فاطمه معصومه رو بدونیم، انجام وظیفه کنیم در قبال این نور مقدسی که ما مهمانش هستیم و در محضرش هستیم، که روایتی از امام صادق علیه السلام هست که فرمودن که از اولاد من کسی خواهد بود در قوم که اون شفیع شیعیان میتونه باشه، اختصاصی به قوم و منطقه خاصی هم نداره و اون شفیع برای همه شیعیان. و چه کراماتی و چه بزرگی هایی که از این وجود نورانی دیده نشده. به هر حال ما هم خودمون رو محروم نکنیم انشاءالله از این وجود مقدس. خب با کسب اجازه بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره مشتق اصولی بود دوستان. عرض کردیم که مشتق اصولی طبق تعریفی که آخوند ازش ارائه میده دو تا شرط داره. فعلا در شرط اول بودیم. مشتق به اون لفظی میگیم که از ذات اخذ میشه، به دلیل از ذات انتزاع میشه، به دلیل وجود مبدأ در ذات و بر ذات هم حمل میشه. این تعریفی بود که از مشتق، شرط اول مشتق بود که آخوند ارائه داد و طبق این شرط فرمودن همه مشتقات نحوی جز دو تا که حالا بحث خواهیم کرد در مقدمات آینده انشاءالله جلسات بعد بحث خواهیم کرد، مثل افعال و مثل مصادر، حالا مصدر مزید در درجه اول، مصدر مجرد هم بحث میشه، جز اینها بقیه مشتقات نحوی همه جز مشتق اصولی هم هستن، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، سیاق مبالغه، مشبه، صفات مشبهه، همه جز مشتق اصولی هست. بعد فرمودن اگه تأمل کنیم در تعریف ما، حتی برخی از جوامد نحوی هم، اسم جامدی که در نحوش جامد میگن، جزء مشتق اصولی هست، چون که لفظی است که از ذات اخذ میشه و بر ذات هم حل میشه. حالا این اخذگاهی ما به ازای عینی داره، گاهی نه، ما به ازای اعتباری و انتزاعی داره، مثل زوج، مثل زوجیت، مثل رقیت، رق و حر و امثال اینها که لفظ جامد نحوی هن. ولی مشتق اصولی تلقی میشن طبق تعریف، طبق توضیحی که داریم، هر لفظی که از لفظ دیگری اخذ میشه و بر ذات حمل میشه، از ذات اخذ میشه و بر ذات حمل میشه، یه نوع اتحادی با ذات داره، حالا اتحاد خارجی یا اتحاد انتزاعی و اعتباری و ذهنی. لذا جوامد هم جزء بحث هست. فرمودن ممکنه کسی بگه که آقا اصطلاحات دیگه خیلی دارید به هم میریزید. خب مشتق یه اصطلاح، مشتق یعنی منشق شده، یعنی اخذ شده از یه لفظ دیگری از یه جای، خب اصلا میاد جامد که از جایی گرفته نشدن، اینها رو که دیگه نباید مشتق بگیم. آخوند فرمودن اصلا بحث ما رو لفظ نیست، حالا بهش نگو مشتق، ناراحتی نگو مشتق، ولی جزء در مسئله مشتق باید ازشون بحث بشه. میگیم مسئله اصولی مشتق هم شامل مشتقاتی میشود هم جوامدی. خوبه؟ دیگه ناراحت نمیشه اینطوری؟ اگه ما گفتیم طبق تعریف مشتق اصطلاح دیگه، اصطلاح اصولی شامل این جوامد هم میشه. اگر میخواید بگید اقتضای لفظ، کما هو قضیت اللفظ، اقتضای لفظ اینه که اشتقاقی باشه، اخذی باشه، این گونه باشه، و اسم جامد از جایی اخذ نشده، اقتباس نشده، میخوای اینطوری بگید اشکال نداره، اسمشو نگید که مشتق، ولی در مسئله مشتق باید ازش بحث بشود. به خاطر قرابت این مسئله و یه جور بیگانگیش از ذهن، آخوند یک مثال میزنه، یک مثال شیرین فقهی میزنه، میگه یک مسئله فقهی شاهد بر اینه که جوامد نیز جزء مشتق اصولی هستند. بله، حالا من توضیح میدم، نه با ممکنه روخم بده توضیح میدم. فرض کنید یک نفری، فرض کنید دو تا همسر بالغ داره، دو زن داره بالغ، به دلائلی که حالا عرض میکنم خارج از بس، ربطی به بس نداره، ولی چون یه مسئله یه ممکنه شبه ناک بشه من توضیح پیرامونش میدم، یک زوجه صغیره یعنی یه طفل شیرخواری رو هم عقد کرده، اونم شده زنش، عقد رسمی کرده با اذن پدر، اینم شده زنش، ولی اون طفل شیرخواره چون مادرش فوت کرد، این پدرم فقیر و بدبخت و بیچاره، یک دو سه تا دختر بزرگتری هم سامن، دو سه تا دختر بزرگم داره، کسی اصلا نمیاد اینا را تأمین کنه، این میخواد یه طوری بالاخره با این خانواده متصل بشه، یا فرض کنیم پسر مرده از دنیا رفته، چند بچه یا کوچک و بزرگ و اینا، چهار تا پسر بزرگ علیل داره، اینطوری تصویر کنید قضیه را، چهار تا پسر بزرگ علیل معلول تو خونه نشین داره، یه زن و الان یه بچه شیرخواری هم دارن، این میخواد به اینا رسیدگی کنه، برای خب میره میگه من اینکه محرم این خانه بشم، میخوام یه پولی به این زنه بدم بیام اینجا، این طفل صغیر رو عقد به عقد ما در بیاد با اذن ولیش، با اذن مادر به عقدش در میاد، میشه زنش، به هر حال رسما میشه زنش، دو زوجه کبیره داره، یک صغیره شیرخوار. خب این مادرم از بس فقر و فلاکت کشیدن شیر نداره به بچه بده، شیر خشکم که تورم بالا رفته، تحریم ها بازگشته و شیر خشک فلان شده فلان قیمت، اصلا نمیتونه، آره 25 تومن چیزی، بله 25000 تومن سامانه، آره اینقدر نداره، این بنده خودم نداره اینو بده، ولی به زنهاش، به دوتا زن خودش میگه این بچه را شیر بدید. خب زوجه کبیره اول به صغیره شیر میده با شرایط رضا، یعنی اون شرایطی که در کتابای فقهی به تفصیل آمده، به شرایط رضا شیر میده، نتیجه این کار چی میشه؟ اینا در اثر غفلت از مسئله نتیجهش قطعا اینه، کبیره مرضعه، این زنی که اومد 5 روز 10 روز چند کمتر بیشتر هرچی طبق شرایط به این دختر شیر داد، این کبیره میشه حرام ابدی، زنش که تا حالا چندین سال باید زندگی میکرد شد حرام ابدی بر این مرده. چرا؟ چون که شده ام الزوجه دیگه، و امهات و نسائکم، قرآن تصریح داره که حرام است، نمیشه با این بقائز دو. خود صغیره میشه حرام ابدی. چرا؟ با اینم دیگه عقد به هم میخور و حرام ابدیه. چرا؟ چون که شده بنت الزوجه، بنت رضایی زوجه هست. این دوتا هیچ شکی، هیچ فقیهی در اینو شک نداره، حکم این مشخص. حالا بالاخره این فقر و فلاکت و نمیدونم تحریم و فلان و بهمان، این کبیره دوم شروع میکنه، میگه خب این که دیگه زنش نیست که، این که این دختر، اون زنش که طلاق گرفت و رفت تمام شد بنده خدا، اون هووی ما رفت، این بچه هم که دیگه زنش نیست که، یه بچه یه که اون من برم شیرش بدم، این میره اونم شیر میده، این پس از این ماجرا کبیره دوم میره به اون صغیره شیر میده، صغیره ای که قبلا زوجه این مرده بود ولی به خاطر اون عمل اولی از زوجیت خارج شد، تمام شد دیگه زوج نیست. الان حکم این کبیره دوم چیه؟ اینجاست شاهد مثال که بحث مشتق یه جایی به کار میاد. میفهمند علامه هلی و ابن ادریس هلی فرمودن این کبیره دوم هم حرام ابدی میشه، این بدبخت سه زنه میشه هیچ زنه، هیچ کار خیری میخواست بکنه هیچ باقی نمیمونه براش، این هم میشه حرام ابدی. چرا؟ به چه دلیل این حرام ابدی؟ چه کار کرده؟ چه گناهی مرتکب شده؟ میفرماید چون که این هم شده ام زوجه، ام زوجه نیست، این بیا صغیره ای که قبلا زوجش بود شیر داده. الان که زوجش نیست میفهمم درست مشتق، زیرا در صدق زوجه، زوج و زوجه، زوجه دقت دارید که اسم جامده ها، این همه شهاده برای این جامد، در صدق زوجه که مشتق اصولی هست نسبت به صغیره، این صغیره را بهش الان میگیم زوجه، بقاء مشتق من یعنی مبدأ اشتقاق که زوجیت باشه شرط نیست، که چون مشتق در منقضا انه المبدأ نیز حقیقتا استعمال میشود، مشتق در منقضا انه المبدأ، این صغیره این که تا هفته گذشته مبدأ را داشت یعنی زوج بود، ولی الان من انقضا انه المبدأ شده، فرد منقضی دیگه، الان زوج نیست، ولی باز زوجه نیست، باز هم حقیقتا به اون صدق میکنه، چون که اصل مسئله مشتق، چون که مشتق فقط حقیقت در ما تلبس بالمبدأ فی الحال نیست، بلکه حقیقت در من قضا انه المبدأ هم هست. طبق این مسئله پس این هم میشه حرام ابدی. بله بله.
نه
بله. بله بله. چرا حرام شد؟ به خاطر بنت الزوجه شدن. بله به خاطر بنت الزوجه. اشکال نداره بگید بنتو من کانت زوجته، هر دو طرفش قابل تصحیح اب نداره، زیرا صدق بنتو زوجه بودن، بنتو زوجه میشه مشتق، فرق نمیکنه، صدق این وصف بنتو زوجه بودن بقا بنتیت شرط نیست، اینطوری چیزی بنت زوجه بودن فرق نمیکنه، هر دو طرفش درسته. من اینجا دوستم بله یک بار دیگه کلیتشو تصویر میگم مختصر. ببین کسی دو تا زن کبیره داره، یه بچه کوچک رو هم عقد میکنه، شیرخواره رو، یکی از کبیره ها میاد اینو شیر میده، به شرایطی که در فقه اومده که میشه که بشه دختر رضاییش به اصطلاح شیر میده، این کبیره اول اینو شیر میده، هر دو میشن براش حرام، کبیره میشه حرام چون که شده ام الزوجه، صغیره میشه حرام شده بنت الزوجه، هر دو حرام. اما بعد از این ماجرا که تمام میشه، هیچ فقیه هم داره شک نداره، این کبیره دوم خوشحال میشه حبوش رو از دست داده، یه زن آینده رو هم ممکنه اینم از دست داده، میگه برم حالا این بچه که لطفی کرد در حق ما باعث شد این کبیره این حبوی ما از گردون خارج بشه، من برم شیرش بدم، این میره شیرش میده. کبیره دوم بعد از اون ماجرا، بعد از اینکه هر دو براش حرام شدن اون اولیا، این میره به بچه شیر میده طبق شرایط. سوال این که حکم شیر دادن این چیه؟ اینجا فقهایی مثل علامه حلی و ابن ادریس گفتن اینم حرام ابدی میشه، اینم کبیره دوم هم میشه حرام. چرا؟ چون که اینم رفته شده در حقیقت شده ام الزوجه، اینم دلیلش چون که شده ام الزوجه، میگیم آقا کدوم زوجه؟ میگه زوجه که قبلا بود، این دختره، این صغیره زوجش بود قبلا، ولو الان منقضا انه المبدأ شده، مبدأ ازش منقضی شده، ولی در صدق مشتق که لازم نیست تلبس به مبدأ، اصلا همین اصل مسئله مشتق ما این بوده، اعمیای ما بوده، اصلا سوال در مشتق این بود، آیا در مشتق، مشتق فقط حقیقت در خصوص فرد متلبسه، یعنی همین الان این ویژگی رو داشته باشه، یا در فرد منقضی، کسی که این ویژگی ازش انقضا پیدا کرده، در اونم حقیقتاً استعمال میشه. اینایی که میگن حقیقتنه، طبق اینکه حقیقت هست که ابن ادریس و علامه این نظرشونه، حقیقت در منقضا انه المبدأ است، یعنی حقیقتاً الان این بنت، این صغیرم زوجشه، شده حرام دیگه، اینم شده ام الزوجه دیگه. چرا نباید حرام بشه؟ اسم صدق میکنه، حرام شده به دلیل اینکه شده بنت الزوجه از یه اعتبار دیگر، ولی اسم زوجه بودن برای صدق میکنه. اما دوستان اصلی مسئله رو که آخوند آورده، ادهی گفتن آه این شاهد اصلا ربطی به مشتق نداره، حرام بودن این و حرام نبودن روایت داریم براش، روایت خاص داریم، این نیازی نیست به این بحث اصولی استناد کنیم. من بگذارم دوستان این مسئله رو، من ولو مربوط به درسمون نیست، یه توضیح، چون الان در این فضای حقوق بشر و حقوق اطفال و حقوق کودکان در مجلس هم یه طرحی دارن مطرح میکنن، یه عده‌ای از این غرب زده های مجلسمون، که بله این قوانین چیه؟ اطفالی در فقه اسلامی اصلا این فقه به درد نمیخوره که میاد میگه میشه صغیره رو عقد کرد، میشه صغیره. خب این اصلا واقعا آدم تأسف میخوره، یه عده بی سواد، یه عده نادان میشن قانونگذار در این جامعه و تریبوندار. خب آقا فقه که نمیاد جامعه، این لایه فقه که نمیاد جامعه سازی کنه، نیومده قانونگذاری کنه، که نیومده به شما بگه به جامعه بره فرهنگ سازی کنه، بگه ای مردم شما به دختر بچه ها هم برید با بچه صغیره رو عقد کنید، اینو که نمیگه. که این انفعالیه. انفعالی به چه معنا؟ یعنی اگر صورت گرفت، اگر اینطوری چیزی رخ داد، آیا جایزه یا جایز نیست؟ سوال از هر حقوقدانی باید جواب بده، هر حقوقدانی، هر فقیهی، آیا جایز است یا جایز نیست؟ خب اینو میره سراغ منابع دیگه، از خودش که نمیتونه فتوا صادر کنه، میره سراغ منابع، میگه منابع میگه اینطوری چیزی جایز است به شرط ها و شروط ها، دخول نباید صورت بگیره، اهل بهل فول، خیلی چیزهای دیگه به شرط ها و شروط ها این جایز است. بعد حالا اگر مرحله بعد اگر اینطوری رضا صورت گرفت و فلان، حکمش چیه؟ این داره حکم رو بیان میکنه و این اتفاقا نقطه قوت فقه شیعه است که هیچ مسئله رو فروگذار نمیکنه، هیچ مسئله رو فروگذار نکرده. به علاوه اصلا به چه دلیل، با چه منطقی، با چه جامعه شناسی و فرهنگ شناسی میخواید بگید که به هیچ وجه صغیره نباید عقد بشه؟ خب همین مثالی که من تصویر کردم، آقا جامعه هزار پستی بلندی داره، اگر شد اینطوری چیزی، یک زن و مردی ازدواج کردن، چهار تا پسر علیل معلول مبتلای به انواع اقسام بیماری دارن تو خونه، یه دخترم خدا بهشون داد، این پدرم بعد از این مرد، کمیته امداد و نمیدونم فلان و بهزیستی و اینم نمیرسن یا خبردار نیستن. ببین ما میخواد یک کسی به اینا رسیدگی کنه، ما رسیدگی کنه، این خب متشرع است، میگه من برم اول متهم میشم به اینکه با این خانواده چه، با این زنه، پس این زنه که شوهرش رو از دست داده، این داره میره به بهانه کمک، برای اینکه متهم نشه میگه من آقای دختره رو عقد میکنیم، تو عقد میکنم این رو که میشه مادر زنش حرام، به اصطلاح برش حرام و محرمش میشه، اینم میره به اینا رسیدگی میکنه، خودش زن و بچهش میره، بعدن هم حالا یا طلاقش میده یا به هر دلیل هر کاری دیگه مرحله بعد، حالا الان که حق دخول نداره، حق ارتباطات جنسی با این صغیره نداره، این اتفاقا قوت فقهه. اولا نادره، همچون که آقای جوادی فرمود اصلا از ذهن آخوند اینطوری مثالی در میاد، اب نداره، فرض میکنیم ممکنه رخ بده، نادره، اینطوری نیست که یه قانون شایع و رایج باشد، ولی برای یه موردم بود ما بالاخره این خوبه یا بده اینطوری چیزی، این ارزش یا ارزش نیست. شما میگید نه باید دولت رسیدگی کنه، خب دولتی که شما ازش حامیش هستید که همه به اصطلاح بنت و صغیره نداشتن رو، بنت کبیره داشتن رو هم صغیره کرد، از همه را بیچاره کرد که این دولتتون، که خب دولت هم بی کفایت اینطوری سر کار اومد، تکلیفش چیه؟ حالا کسی افراد خودشون خواستن آتش به اختیار خدمت کنن، نمیخواد متهم بشه، واقعا در جامعه دوستان در معرض اتهام نباید قرار بگیریم. الان یکی از مشکلات اینه، افراد مثلا میخوان به خانواده های رسیدگی کنن، یتیمایی را سرپرستی کنن، میگه متهم میشن خانواده. بله یعنی همینطوریه، یعنی لازم برای اینکه شما، اسلام میگه با این شرایط و با این قوانین شما میتوانید اینطوری کمک کنید، یه چیز مشکل داری نیست. بگذارم آقا، اونی که میخواستیم شاهد این که جوامد نیز جزء مشتق اصولی هستند و بحث میشه در فقه و اصول در باب با تا اینجا نتیجه کلی چی شد؟ نتیجه و ضابطه کلی، نه درباره این مثال ها، در تا اینجا که شرط اول رو گفتیم، برگردیم سر اصل بس، مشتق لغوی داریم، مشتق نحوی و ادبی داریم، مشتق اصولی. مشتق اصولی گفتیم هر لفظی که از لفظ دیگری گرفته می شود به دو شرط، شرط اولش این بود، هر وصفی، هر وصفی که چه مشتق نحوی باشه یا جامد نحوی که خارج از ذات و ذاتیات باشه، که خارج از ذات و ذاتیات باشه، که اینو الان مقدمه یه برای اینکه شرط دومو بگیم، اما از ذات انتزاع بشه و بر ذات حمل بشه، این داخل در بحث هست. از ذات انتزاع بشه، حمل بر ذات بشه. از همین کلمه خارج از ذات و ذاتیات یک برائت استحلالی میشه، مقدمه میشه برای اینکه ورود به شرط دوم. ما نوشتیم اول، نوشتیم مشتق اصولی از لفظی است که اولا، جزوتون نگاه کنید این اولا رو داشت، ثانیاً این شرط دوم. یعنی شرط دوم مشتق اصولی چیه؟ وصف از اوصاف مفارقه باشه. وصف در منطق، در اصول به سه نوع تقسیم میشه: وصف مفارق، وصف ذاتی، وصف لازم ذات. وصف ذاتی مثل چی؟ من بگم انسان، الانسان ناطقون، ذاتیه دیگه، ذاتی یعنی جنس یا فصل. الانسان و حیوانون، میفرماید این مشتق اصولی نیست. وصف ذاتی اگه بود مشتق اصولی نیست، یعنی نگی خب وصفیه از انسان انتزاع شده، نطق بر انسان داره هم میشه، میگیم الانسان و ناطقون، میفرماید این مشتق اصولی نیست، دلیلش الان میگیم. لازم ذات هم اگه باشه، لازم ذات هم نه، اینجا پرانتز بسته است، یعنی نه ذاتی باشه نه لازم ذات. مثلا بگم لازم ذات مثل امکان نسبت به انسان، بگم الانسان ممکنون، ممکنون ممکن لازم ذات انسانه، این هم مشتق اصولی نیست، با اینکه ممکن از مشتقاته، ولی این مشتق اصولی نیست طبق شرط دوم. باید وصف از اوصاف مفارق باشه، یعنی نه جزء ذات اون موصوف باشه نه لازم ذاتش باشه، درست شد؟ خارج از ذات باشه، مثلا سفیدی نسبت به انسان، زوجی، مرد و مذکر و مؤنث بودن نسبت به انسان، درست شد؟ خارج از ذات. علم نسبت به انسان، قدرت، چی؟ بالاخره چی؟ تجزیه و نه 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 انسانیت درش نداره مذکر باشه مؤنث. لازم مفارقه، نه یکیشون منظور تذکیر، تذکیر از بین بره میشه تانیث، تانیث هم از بین بره میشه خونسا، ولی انسانیتش هست، انسان هست ولی مرد نیست، انسان هست ولی زن نیست، انسان هست نه مرد نه زن خونسا. یعنی چی؟ یعنی وصف به گونه ای باشه که با انقضای اون وصف، اگه اون وصف منقضی شد از بین رفت، ذات هم از بین نره، ذات بمونه، درست شد؟ و حالا اگه ذات از بین بره نتیجه چی میشه دیگه؟ اصلا جایی این بحث نیست که آیا حالا این در فرد منقضی هم حقیقتا استعمال میشه و چی استعمال میشه، چی برای چی؟ چیزی وجود نخواهد داشت دیگه بعدش، و الا معنا نداره که بحث بشه اطلاق وصف بر آن. کدوم آن؟ چیزی نیست، پودر، هیچی نیست که بگیم حالا این اگه انسان نطق رو از دست بده، نطق یعنی اون فصل ممیز انسان طبق این تعریف، خب انسان نیست. اگه انسانی پیدا کنی حیوانیتش از دست بره، و دیگه انسان نیست که، انسان حیوان ناطقه، درست شد؟ اگه انسانی پیدا کنی امکانش رو از دست بده، یعنی بشه یا بشه ممتنع، ممتنع الوجود، یا بشه واجب الوجود، خب یا خداست یا عدمه، دیگه انسان نیست که، باقی نمیمونه چیزی که بگیم آیا حالا اطلاق این وصف بر آن، اطلاق امکان بر اون بعد از اینکه منقضی شده است این وصف از اون، آیا دوباره حقیقته یا نه، خب یه وصف ازش بره خودش هم رفته، درست شد؟ اما شرط دوم روشنه، شرط دوم مشتق اصولی بس اینه، وصف باید از اوصاف مفارقه باشه، یعنی بود و نبودش ذات رو به هم نزنه، موصوف رو به هم نزنه، بودنش یک کمالیه یا یک نقصیه برای موصوف، یا چه کمال چه نقص، بالاخره یه وصفیه بر اون، نبودنش موصوفه هست، ولی این وصف الان بهش تلبس نداره، هستش، اما خب قبلا مرد بود، الان مردیت رو نداره، اینایی که میرن تغییر جنسیت میدن دامن، مثل مارلین منسون این خواننده شیطان پرست، دامن همین تغییر جنسیت دامن میده هر چند وقت یه بار. خب این هستش اصلش. ها نمیدونم مرد یا نه، حالا بله فکر نکنم. ذاتی یعنی یا جنس یا فصل. لازم ذات بیرون از ذاته، ولی چسبیده است از ذات. لازم یه بود و نبودش وابسته به مثل امکان. زاهک بودن آره جا. حالا طبق یه تعریف این مثال رو میگن جز لوازم ذاته، بله، چون که انسان بعضی رو گفتن ویژگیش اون بله وصف دیگه همش نه لازاهک شما فهمیدید بله. حالا میگم طبق یه درست میفهمید ذاتی نه لازم ذات، ذاتی امکان رو عرض کردم، ماهیت بودن، جاگیر داشتن، مثلا تحیز، امثال اینها. انسانی پیدا کنیم تحیز نداشته باشه، یعنی تو مکان نباشه، تو زمان نباشه، میگیم همچین چیز. ولی در باره زاهق بحثه، حتی برخی ها اینو فصل قریب گفتن، فصل اصلی. اساسا دوستان در باره فصل حقیقی انسان 10-15 نظریه وجود داره. اینی که ما تا حالا شنیدیم انسان حیوان ناطق، این یه نظریه است. و آیت الله جوادی آملی نه اینطوری جنسی رو قبول داره نه اینطوری فصلی. میفهمد اصلا انسان حیوان نیست، جنسش حیوان نیست، فصلش هم ناطق نیست، بلکه انسان حی متعله. اصلا تعریف ایشون از انسان اینه، حی جاندار، نه حیوان به این معنا و متعله، نه نطق. آیت الله مصفا در برخی از کتاباش میگه انسان حیوان کمالجو، کمالخواه است. مثلا نطق اینا مطرح نمیکنه. برخی انسان موجود ناشناخته. مثلا الکسیس کارل کتابی داره انسان موجود ناشناخته، اصلا این عنوانشه. و خیلی تعاریف دیگری و فصول دیگری اختلاف هست. بگذاریم از شما. آیت الله جوادی آملی میگه نه. خب صفحه 61 با یه سرعتی دوستان دقت کنین تطبیق کنم. کما یشهد و بهی، پیدا کردید عبارت را؟ همچنان که شهادت میدهد بهی. بهی یعنی به چی؟ به این که جامد هم جزء محل نزاع هست. ما عبارتی که صفحه 61 4 سطر آخر، کما یشهد و به این که جامد بودن هم جز محل نزاع هست، ما عن الایضاح، عبارتی که از ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد از فخر المحققین فرزند علامه حلی رضوان الله تعالی علیه ما ایشان آورده، فی باب رضا، در باب رضا یا شیر دادن، فی مسئلت، در مسئله من کانت له زوجتان، کسی که دو تا زوجه کبیرتان داره، که ارزعتا، این دو تا شیر بدهند، حتما با شرایط رضا منظوره، با شرایط زوجته و صغیره، یک زن صغیره شیرخوار هم داره، اون را بیان شیر بدن. ما هازا لفظو، چیزی که این لفظشه، یعنی شاهد یشهد و بهی، ما هازا لفظو، این عباراتی که از ایزا هست، ما یعنی کلامی که این لفظش میتون میگم، این عبارتشو میخواد بیاره، این عبارت ایزاه، تحرمول مرزعتول اولا، حرام میشود شیردهنده اولی، یعنی اون کبیره اول، و صغیرتو، این کودکه هم، اینم حرام میشه. البته یه شرط داره ها، مع الدخول بالکبیرت الاولا، این حتما باید بنویسید، بالمرزعت الاولا، این بالکبیرت این قطعا اشتباه است و عبارت ایزا هم نیست. در متن ایزا اینه، به اهدل کبیرت این، اون هم درست نیست، دقیق نیست، باید مع الدخول به همین کبیرهی که شیر داده، یعنی اگه فقط ازدواج کردن، عقد کردن ولی هنوز عروسی نکردن، این دلیل نمیشه که اگر رفت شیر داد، مثلا اگه برفرض شیری داشته باشه یا هر چی، یا از مثلا همسر قبلی داره در عرض کرد. خب به اهدل کبیر اگه به این دومیه باشه که هنوز شیر نداده، اون برای چی حرام بشه؟ اولی نه، نه منظور به اینه که بعد به همون بل کبیرت باشه. نه اما فعلا با کبیره. خب به این دومی، این دومی بنده خدا توی شهر دیگه است، اصلا با این کاری نداره که، ربطی نداره، برای چی حرام بشه؟ میگه تحرم المرضعه الاولى، اولی حرام میشه و صغیره، اولی رو بنویسید چون ام زوجه شده، و صغیره چون بنت زوجه شده. البته شرطش مع دخول بالکبیره الاولى هست. این محور بحث نیست، عرض کردم اینو اتفاقیه به کبیره، به همین دخول رخ داده باشه و شیر بده به این شکل میشه حرام. و حالا شاهد مثال ما، و اما المرضعه الاخرته، ما همه اخرا نوشته؟ هم از ما آخرتو داره. چی؟ که حتما دخول رخ داده؟ نه، از یک با کسی که ازدواج کرده بوده، بعد از تولد بچهشون دختر براش آورده، این پسر میخواسته، پسر براش آورده، این دختر میخواسته، میگه طلاقت دادم، اینو طلاقش میده، 4 ماه از طلاق میگذره، هنوز شیر داره تا 2 سال، این با این ازدواج میکنه. این همه جور خوب تصویر از ما، اون آخوند بود، یه آخوند اینجا هم هست میشه تصویر. و اما المرضعه الاخرته، اینه که آخره است، اگه اخرا باشه او اخرا، اما مرضعه یه دیگر، اون دومی، ففی تحریمها خلافون، در حرام شدن این مرضعه دوم اختلافه. بله، موقع مرضعه باشه شیر بده، به شرط شیر دادن با شرایط رضا، بله این آیا حرام است یا نه اختلافه. دقت کنید، فختار والدی المصنف، اختیار کرده پدر نویسنده من، پدر مصنفم یعنی علامه علی، اینو داره عبارت فخرالدین، فخر المحققین، فرزند علامه است داره میخونیم، اختیار کرده پدر مصنف من یعنی علامه حلی و ابن ادریس تحریمها، حرام بودن این مرضعه اخرى، این مرضعه الاخرته. چرا؟ دلیلش به همین مشتق اتصالش که متصل کردن، مبتنیش کردن، بحث رو به این مبتنی کردن، لأن هذهی، زیرا این مرضعه دوم، مرضعه الاخرى، یستق علیها ام زوجتهی، صدق میکند بر این مادر همسر اون من، ام زوجتهی، زوجه اون من، من له کبیرتان، اون من برمیگرده، برگه عبارته اون من، اون مرد، به اینم ام زوجش میگن، اینم ام زوجش شده. چرا؟ اینکه زوجش دیگه نیست، این صغیره که تمام شد، علیها یعنی بر مرضعه دوم، یستق علیها یعنی برای مرضعه دوم، صدق میکنه ام زوجه اون مرد، این شده مادر همسرش. نه نمیشه، آفرین، احسن. اینو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در توضیحات اصولشون همینو میگه، اونجا هم قابل تصویر هست ولی اینجا نیومد. حالا بگذاریم، من یعنی ما همینه که داریم بحثمون همینو، من خب لأن هذه یستق علیها ام زوجته، زیرا این کبیره دوم صدق میکنه بر این کبیره دوم، ام زوجه اون من، زوجتهی به اون من در عبارت قبل 3-4 سطر قبل برمیگرده، من کاند لهو زوجتان کبیرتان، اینم ام زوجه میشه این دومی هم. چرا؟ لأنهو لای، زیرا شأن چنین است، لایشترط فی المشتق، اینجا مشتق ما کدومیه؟ زوجه، زوجه، شرط نیست در زوجه، این عبارت فخر محققین، زوجه صغیره، شرط نیست در مشتقین زوجه، بقاء المشتق من، مشتق من، باقی ماندن مشتق من یعنی مبدأ اشتقاق یعنی زوجیت، در این شرط نیست در مشتق، در صدق مشتق یعنی لأنه لا یشترط فی صدق المشتق حقیقتاً بقاء مبدأ اشتقاق، یعنی در فرد منقضی هم صدق می کند. ها کذا هنا، همین طوری است در اینجا، یعنی در مسئله زوجی این زوجه در این بحث. هنا یعنی این عبارت های چیه دیگه، مسئله ای نداره، ولی عبارت رو ببینید، این لأنه را داره توضیح میده کلی، میگه چون که اساسا در بحث مشتق صدقش بقا مشتق من که لازم نیست. خب همینطوره، ما ننفی هم دقیقا این گونه است در این مسئله، ما هم همینطوریه. الان درست این دیگه به صغیره بهش نمیگن زوجه، ولی بقاش که کافی نیست چون که زوجیت رو نداره، قبلا بوده، قبلا متلبس بود، الان هم صدق میکنه. آقا روشن بعد در خدمتون هستم، ببخشید. و ما عن المساله که فی هذه المساله، این عطف از ما عن الایزاه، یعنی من اینو خارجا نگفتیم، مساله که همین حرفو زده علامه ابن ادریس شهید ثانی، شهید ثانی. و ما، و پس عطف بر ما عن الایزاه، و ما عن المساله که شهید ثانی، مسالک الافهام که در 15 جلد کتاب فقهی مهمی، فی هذه المساله چی فرموده؟ من ابتناء الحکم فیها علی الخلاف فی مسئله المشتق، درباره این زوجه دوم، کبیره دوم، این حرامه یا حلاله؟ فرموده است مبتنی است حکم فیها، یعنی در مرضعه دوم، فیها یعنی مرضعه دوم، بر اختلاف در مسئله مشتق. آیا مشتق حقیقت در منقضا هم هست؟ که خب این میشه حرام. اگه حقیقت در منقضا نباشه میشه حلال. ایشان صریح نگفته، شهید ثانی گفته مبتنی بر اون بحثه، فتوا نداده، ولی علامه و ابن ادریس فتوا دادن، گفتن حرامه چون ما در مشتق اعمی هستیم. شهید ثانی، مسالک الافهام الى تنقیع شرایع الاسلام، از محقق حلی، 15 جلد. گفتم دوبار، یه بار دیگه میگم به خاطر آقای نیرومندیه. ها کذا یعنی همین طوری است، یعنی ها کذا مشاور علیه چی میشه، یعنی لا یشترط فی صدق المشتق بقاء المشتق من هنا، یعنی در بحث زوجه، در بحث زوجه، چون که قبلش کلی گفت، یه قاعده گفت، بعد میگه در مننفی هم صدق میکنه. فعلیه، این نتیجه و ضابطه کلیه دوستان، فعلیه، این دیگه ربطی به زوجه و کبیره و مرضعه نداره ها، برمیگردیم سر اصل بحث، این یه شاهد بود فقط، یه شاهد برای اینکه مشتق اصولی شامل جوامد هم میشود، یه شاهد آوردیم. حالا میفهمد فعلیه، برای این اساس که جوامد هم جزء مشتق اصولی هستند، فعلیه، برای این اساس که جوامد هم جزء مشتق اصولی هستند، کل ما کان مفهومه منتزعا من الذات، هر لفظی که مفهوم اون ما، مفهومه به ما برمیگرده، این لفظ، هر لفظی که مفهوم اون ما، اون لفظ انتزاع شده باشد از ذات، یعنی از اون موصوف، به ملاحظت اتصافها به صفات الخارجت عن الذاتیات، به ملاحظه اتصاف اون ذات به صفاتی که اون متصفه، به صفاتی که خارج است از ذاتیات، این ذاتیات رو بنویسید اعم از ذات و لازم ذات، منظورش اینه، حالا بعد معلوم میشه. ذاتیات یعنی اعم از ذات، یعنی جنس و فصل، و لازم ذات مثل مثلا امکان نسبت به انسان، به ملاحظه اتصاف اون ذات به صفاتی که خارج از ذاتیات باشه. حالا اون صفات خارج از ذاتیات، کانت، کانت اسمش چیه؟ صفات خارجه، از صفات الخارجه، عرزن او عرزی، یا دیروز گفتم عرز یعنی چی؟ صفتی که مصداق خارجی دارد، ما به ازا خارجی دارد. عرزی یعنی چی طبق تعریف آخوند؟ ما به اضافه خارجی ندارند، منشأ انتزاع اعتباری و انتزاعی دارد. که زوجیه و رقیه و الحریه و غیر این ستا من الاعتبارات و الاضافات، باب تفسیری اعتباری اضافی این نسبی نسبت به یه چیز دیگه مثل فوقیت چی؟ برای عرضیه، بله، مثل فوقیت، مثل تحتیت و غیره ها مثل اینا. این کانه خبر کل فعلیه کل ما کان مفهوم و این گونه کان محل نزاع و امکان جامد. محل نزاع مشتق اصولی است حتی اگر جامد باشه. و هازا به خلاف کنارش بنویسید شرط دوم مشتق اصولی. این شرط دوم رو میخواد بگه، منطبه یه شفافیت که من براتون نوشتم در عبارت به این وضوح نگفته آخون، ولی همینه. و هازا به خلاف ما کان مفهومه منتزعاً عن مقام ذات و ذاتیات، این برخلاف اون لفظی است که مفهوم اون لفظ انتزاع شده باشه از مقام ذات، یعنی جنس و فصلش باشه، و ذاتیات یعنی لازم ذات باشه، یا میتونید همینطوری معنای منطقیشو بیاریم، از مقام ذات انتزاع شده، یعنی بگیم انسان انسان است، از مقام ذاتیات بگیم انسان ناطق است. ولی به همون تفسیری که گفتم بهتره آخوند هر دو منظورشه، یعنی ذاتیات اینجا چه جنس و فصل و چه عرض لازم باشه. گفتم مقدمه، اون مقدمه نتیجه قبلی بود و مقدمش این شرط. و هازا بخلافه، این برخلاف اون لفظی است که مفهومش انتزاع بشه از مقام ذات و ذاتیات، یعنی مشتق اصولی به اون وصفی نمیگیم که از ذات انتزاع بشه، از ذاتیات انتزاع بشه. چرا؟ فانه لا نزاع فی کونه حقیقتا فی خصوص ما اذا کانت ذات باقیتا به ذاتیاتها، زیرا هیچ شکی نیست، هیچ اختلافی نیست، لا نزاع لا اختلاف فی کونه، در اینکه این لفظ، در اینکه این ما، در اینکه اینطوری لفظی حقیقت است، فقط در خصوص ما اذا کانت ذات باقیتا، در جایی که ذات باقیه با ذاتیاتش، یعنی با جنس و فصلش. و الان اگه ذات باقی نباشه خب دیگه اصلا مسئله قابل تر نیست. یک صلوات تقدیم میکنن دوستان. نفهمید؟ متوجه نشدی؟ چی؟ یه بار دیگه بفهمید. اگه مشتق حقیقت در چیه؟ حقیقت در من قضا باشه؟ نه داریم میگیم حقیقتا میتونیم بگیم که شده حرام. نه حقیقتا میگیم، اصلا تمام بحث این بود، دقت کنید دوستان، تمام بحث این بود که اینایی که میگن مرضعه دوم اینم حرام میشه، میگی چرا حرام میشه؟ میگه چون که شده، با چه دلیلی؟ دلیل حرمت، چرا نمیشه ادامه ازدواج با این داد؟ میگه چون که شده ام زوجه. میگم کدوم زوجه دیگه؟ میگه همین صغیره. میگیم این که زوجه نیست که، میگه نه حقیقتا زوجه است. شوهرش هم شوهر با ام زوجش داره چی میکنه؟ آه چطور میگید الان با، چون که یه اعتبار دیگه داره، چون شده بنت زوجه، اعتبار مختلفه، از یه حیث بنت زوجه است، از یه حیث زوجه، از یه زوج. این بنت زوجه تا آخر باقیه، منقضی نمیشه دیگه، یعنی تا آخر باقیه. این زوجیتش هم میگیم مشتق حقیقت در ما تلبسه نیست فقط، بلکه در من قضا هم هست. از شما نمیخواید من ادامه بدم ها؟ بله من در خدمتتونم. نه در دومی شرط نیست، در دومی این نکته ایه. خوب اینو توضیح بدم. ببین این معد دخول بالکبیرت، این که آورده چون که شرط دومی نیست، دومی هیچ دخولی هم نشده، فقط یه عقد محضری کردن ولی این شیر داده، چرا شده حرام؟ چون شده ام الزوجه، ام الزوجه دلیلش اینه. ولی اون اولی برای اینکه این دومی را حرام کنه این باید بشه بنت الزوجه، این باید زوجیت در صدق کنه، زوجیت هم با دخول محقق میشه نه با یه لفظه. درست شد؟ بله گفتم موقع حواست نبود. ببین این طوری ها آها آره هم اون طوری بله چی؟ خب مگه بابا بچه کی حساب میشه؟ بچه زنه حساب میشه یا نه؟ بچه این زنه میشه یا نمیشه؟ بچه مرده نشد، بچه زنه میشه یا نمیشه؟ خب شده میشه این الان این زنه پس میشه ام الزوجه. آه ام الزوجه دیگه. بله این البته میگم اختلافیه در این دومی، اختلافیه. اونایی که در مشتق چی میکنن این گونه گفتن، برخی گفتن اگه با مشتق بخوای وصلش کنی، مشتق حقیقت فقط در متلبسه، لذا این دومی نمیشه حرام. ادعی هم گفتن اساسا این مثال درسته، فقط برای اینکه اصولی منظورش از مشتق جامد هم هست خوبه، ولی حکم این مسئله رو از این مشتق نمیتونی به دست بیاری، یعنی لازم نیست به دست بیاری، چون در روایات تصریح شده این حکمش چی هست. خب از... بله ذاتیات اون ذات دیگه، حالا عبارت رو نگاه کنم، ذاتیات ذات، یعنی اون ذات با ذاتیاتش، ببینید یعنی اون ذات با جنس و فضلش باقی بمون. من دیگه قبول کردم که نمیخوام درس بدم. بله چون بله بفهمم. خب من میخواد جلسه رو حداقل امروز منتی سر دوستان بگذارم که من 10 دقیقه زودتر تمام کردم و در خدمت هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الان من در خدمتون هستم. صفحه شنس